سلام عرض می‌کنم خدمت خواهرام و برادرام عزیز. تشکر می‌کنیم از دوستانی که این جلسه رو تدارک دیدند و به ویژه از همسر محترم استاد شهید مطهری و خانواده ایشون که در جلسه لطف کردن و تشریف آوردن. من راجع به این که در حسینی ارشاد و در یادمان استاد مطهری اینجا چه مسئله رو طرح کنم چند بار فکر کردم و دو سه موضوع تو ذهنم آمد، ولی نهایتا به نظرم آمد که منطقی ترین مسئله ای که در چنین روزی و چنین مکانی باید طرح بشه مسئله روشنفکری دینی در نگاه آقای مطهری است. دوستان میگونم که مسئله ظرفیت برای سوء تفاهم داره. در این عرصه در باب داوری در خصوص روشنفکری دینی افراد و تفرید زیاد صورت گرفته. شهید مطهری در کانون یک جبهه فکری بود که از یک منظر نوع روشنفکری دینی تلقی میشد و از یک منظر در این حال ایشون به آسیب شناسی روشنفکری دینی پرداخته. من از این جهت که مسئله کشش و قابلیت برای سوء تفاهم رو داره مجبورم یه مقداری وسیع‌تر موسع‌تر بحث بکنم. گره منطقی که بین این مکان و این شخصیت باید زد، یعنی جلسه نشستی که بعد از دو سه دهه به یاد مطهری در حسینی ارشاد برگزار شده، سخن گفتن از روشنفکری دینی است. از یک طرف ایشون صریحا از فایده و از جهاتی حتی ضرورت روشنفکری دینی صحبت کرده و از یک طرف با دقت و وسواس به آسیب شناسی گفتمان روشنفکری دینی پرداخته، به حدی که بعضی ایشون رو حتی متهم به زیاده روی کردن و باز به حدی که ایشون رو می شود قربانی همین وسواس دانست، قربانی تروریسمی که خواست این دقت و وسواس ایشون رو مورد هدف قرار بده. وقتی از حسینی ارشاد صحبت میشه، همونطور که آقای مطهری قبل از بنده اینجا فرمودن، حسینی ارشاد اسم یک مکان جغرافیایی نیست، اسم این سالن و ساختمان نیست، اسم یک مکان نیست، اسم یک مکانت تاریخی است، نه یک مکان جغرافیایی فقط. برای نسل ما این مکان تبدیل به نوستالژی میشه و برای نسل جدید قطعی از تاریخی که گذشت و سپری شد، تاریخی که اوجش دهه 40 و 50 بود و منجر به انقلاب اسلامی در ایران شد. اما حسینی ارشاد به عنوان یک مکانت تاریخی و فلسفی، به عنوان یک روح فرهنگی برای نسل انقلاب، این ساختمان فقط یک ساختمان نیست، یعنی کسانی در ساختمان ها دنبال شبه مرموزی نگردن که مثلا در آجرهای این ساختمان ها چه اتفاقی افتاده بود که چه شد و چه شد. ساختمان و سالن میراث فرهنگی میشه و کم کم از یاد میره، ولی اون روحی که اینجا میتپید، قلبی که اینجا میتپید و در جایی مثل اینجا، اون روحی است که در هر دهه، در هر نیم قرنی باید تجدید بشه و مجددینی بیان و نگذارن که اون مفاهیم بوی کهنگی بگیره. روحی که در اون دوران و اینجا میتابید و قلبی که اینجا میتپید، اینا بخش مهم ماجراست. بنابراین در بیش از یک دهه ای که به انقلاب منتهی شد، یک مکتب فکری، یک آرمان اجتماعی در اینجا متولد می شد و در یک برهه‌ای تبدیل شد به فعالترین پایگاه تولید فکر دینی و ایمان انقلابی و روشنفکری مذهبی برای بازسازی شاکله تفکر معاصر اسلامی و ارائه وجه معرفت بخش و آزادی بخش دین برای باز تولید عقلانیت اسلامی در سالهای تاریکی استبداد و الحاد. در مساف اولا با دستگاه ایدئولوژیک سلطنت، ثانیا با هجوم گفتمان مارکسیزم به ذهنیت نسل مسلمان، ثالثا با رخوت و تهجر مذهبی و با مبانی اومانیزم غرب. اون دوره رو باید عصر شورانگیز بازگشت نسل ترقیخواه و تحصیل کرده به ایدئولوژی اسلامی دانست و خروج از لاک منافع شخصی، دوره بیداری احساس تعهد اجتماعی و انقلابی در دهه 40 و 50 که تا حدود زیادی مدیون مجاهدت مردانی بود که چند جا رو در تهران و شهرستان‌ها از جمله شاید یکی از مهمترین اونها و شاید در دوره مهمترینش در اینجا سنگر کنده بودند. به همه اونها که هر کدام سهمی داشتن در تکوین ایدئولوژی اسلامی منجر به انقلاب، به همه اونها در اینجا ادای احترام میکنیم و رحمت و مغفرت الهی رو برای همه اونها طلب میکنیم. در رأس همه شاید استاد مطهری و همچنین فضلاء بسیاری از حوزه و دانشگاه که نقش فراموش نشدنی و انکار نشدنی در گسترش شور اسلامی و روح انقلابی و معارف عقلی و دینی در نسل ما داشتند، همچنین مرحوم محمد تقی شریعتی و مرحوم دکتر علی شریعتی و دهها فاضل محترم دیگری از دانشگاه و حوزه که بعضی از اونها بعدها جزء رهبران انقلاب و جمهوری اسلامی شدند. عنوان این عرایض رو گذاشتیم روشنفکری دینی در نگاه استاد مطهری، از جمله به دلیل پیامی که برگزار شدن جلسه در حسینی ارشاد داره. من وارد مسائل حسینی ارشاد نمیخوام بشم که در نامه ها و خاطرات آقای مطهری که از جهاتی همطور که فرمودن ایشون رو پدر تئوریک حسینی ارشاد باید دانست، موضوع دو دست خاطرات شاد و تلخ قرار گرفت. من در این فرصت وارد تحلیل بخش دوم یعنی قصه افتراقات و اختلافات نمیخوام بشم و معتقدم که بعضی از اون تفاوت نظرها منشأ تاکتیکی و استراتژیک داشت، بخشی از اونها ناشی از تفاوت چشم‌اندازها و زبانها و حساسیتها بود، بخشی حتی ناشی از سوء تفاهم، بخشی ناشی از فتنه دشمن و جهل دوست، ولی بخشی هم کاملا بعد معرفتی داشت و همین یک بخش به نظر من مهمه. یه بخشی هم بود به خاطر زاویه نگاه به دین و به نیازهای معاصر، به اقتضائات عصر. یه بخشی هم به اینها مربوط بود. من معتقدم در مورد تفاوت‌ها و اختلاف‌ها نباید مبالغه کرد، نباید روشون مته گذاشت، ولی باید به بعد مثبت‌تر و اون بخش فرهنگی‌تر مسئله نگاه کرد و دقت کرد که چه اولاً چه جنبش بزرگ معرفتی و دینی به دست یک گروه مؤمن با دست خالی از امکانات رسمی صورت گرفت و برای امروز عبرت بگیریم که چه باید کرد و چه نباید و چه ها می شود کرد وقتی در اون دوران با اون همه فشار و دست خالی چنان کار عظیمی صورت گرفت. علاوه بر این که به نظر من حسینی ارشاد یک الگوسازی خوبی برای خیرین، برای متدینین بازار، برای مرفهین با درد در برابر مرفهین بی درد بود که چطور میشه با سرمایه گذاری فرهنگی منشأ چه تحولاتی شد. و متاسفانه امروز هم یک ضرورته، هنوز هم مثل اون موقع متدینین بازاری، مرفهین متدین پول میدن برای صدها مجلس دعای ندبه و این قبیل مسائل که من نمیگم اونا نباشه، ولی چقدر سرمایه گذاری میکنن برای جلسات فرهنگی، برای انتشار کتاب، نوار و فکر دینی. عرض کردم از جهاتی شهید مطهری رو پدر تئوریک و بنیانگذار معرفتی جنبش حسینی ارشاد، حالا غیر از ساختمانش، در دهه 40 و 50 باید نامید، برای این که همطور که فرمودن خب فرهنگی ترین فرد بین مؤسسینه و از قبل براش طرح داشته. من عرضم رو با یک سند تاریخی
شروع کنم که هم ابعاد ذهن و آفاق معرفتی ایشون و قدرت نوآوریش، وسعت دیدگاه ایشون، قدرت پیشبینی ایشون رو در اون دوران بیان میکنم و هم علو و اهدافی رو که در پس تأسیس چنین مؤسساتی بود و چقدر امروز میتونه برای ما نه فقط یک خاطره بلکه یک برنامه باشه. ایشون در یه نوشته راجع به برنامه کار این مؤسسه به این اهداف اشاره کرده. شما ببینید در اون دوران چقدر اینا واقع بینانه است، برخوردار از ریشه و چقدر حاضره برای پرداخت هزینه رشد یک ملت و یک نسل. حدود 9-10 تا برنامه برای حسینی اونجا طراحی کرده اون اول کارشون، مثل که این برنامه ها امروز طراحی شده. یک برنامه ریزی سلسله از سخنرانی های استدلالی در خور طرز فکر و زبان و ذهن طبقه تحصیل کرده یک کشور به شکل هفتگی یا مناسبتی، به طوری که این سخنرانی ها از هر لحاظ قابل پیروی باشه و تبدیل به الگوی کشوری بشود و تحولی کلی در سخنرانی های مذهبی ایجاد کند. اینا عبارات دستنوشته های خود ایشونه. 2 کنفرانس های علمی، فلسفی، تاریخی، ادبی در حدودی که به حقایق و مفاهیم اسلام مربوط می شود. 3 انتشار و چاپ سخنرانی ها و کنفرانس ها در سطح کشور. 4 تأسیس دایره پرسش و پاسخ برای وقوف کامل به خواسته ها، مشغولیات ذهنی و پرسش های نسل جوان و تشکیل پرونده و طبقه بندی سوالات و پاسخ شفاهی و کتبی به آنها. 5 تأسیس دایره تحقیقات و پژوهش های نوع اسلامی با 2 هدف. 1 تحقیق جدید در مسائل اسلامی که مسئله زمان ما هستند در عرصه فلسفی، اجتماعی، اقتصادی، تاریخی و علمی که در سنت ما قبلا تر نشدند ولی باید با توجه به مبانی ما بهش پاسخ داد، و بررسی انتقادی و پاسخگویانه سایر مذاهب و ادیان و مسلک‌های غیر دینی و ایدئولوژی‌های ضد اسلامی، و 2 مطالعات اجتماعی و جامعه شناسانه در صدد رصد کردن نشریات و فعالیت‌های فرهنگی و جریانساز و گفتمان‌های فعالی که به نحوی در تقویت یا تضعیف فکر دینی در جامعه ما مؤثرند. و بعد چیزای دیگه. 6 جدا از کنفرانس و سخنرانی، کلاس‌های آموزشی منظم اعتقادی، اخلاقی، فقهی، ادبی برای کادرسازی، و باز از اون ریشه‌ای‌تر ایجاد مراکز فرهنگی از کودکستان تا دبیرستان و آموزشگاه، یعنی توجه رو کادرسازی. و 8 الگوسازی در برنامه‌های اجتماعی اسلامی و اصلاح فرهنگ مذهبی مثل کاروان حج حسینیه و مسائل دیگری. روی هم رفته، من اگه بخوام یه اسمی روی این پروژه بذارم، اسمشو میذارم پروژه عقل‌گرایی دینی و جنبش آگاهی بخش و اطلاعی مدرن اسلامی. اینا نمونه ای از تلاش‌هایی که قبل از انقلاب توسط هسته‌های فعال مبارزات فرهنگی دینی با همین اهداف صورت می‌گرفته، و اون چه که از تاریخ حذف شده یا در تاریخ مکتوب نیامده میتونه به اهمیت همون چیزی باشه که در تاریخ آمده و نوشته شده، چون کارکرد اصلی مال بودجه و تشریفات و چارت‌های بلند بالا و تعداد حقوق بگیرها و اینا نیست، مال خلوص و دانش و برنامه و مجاهدت. این تلاش‌ها برای چی بود؟ برای تربیت یک طبقه روشنفکر اسلام‌گرا و توانمند که اینا جزء اقشار مسجد برو نبودند، جذب منبرهای عمومی نمی‌شدند یا قانع نمی‌شدند، و در برابر کوران ایدئولوژی‌های چپ و راست و علوم اجتماعی غرب و جذبه تکنیک و شهوت و ثروت قرار گرفته بودند در عصری که کتاب و مفاهیم اسلامی به زبان فارسی مناسب با سوالات و مشکلات جدید یا نبود یا بسیار کم بود. احتیاج بود به یک منبعی برای تولید فکر دینی و یک جنبشی برای غنی‌سازی ادبیات فرهنگی معاصر اسلامی، یعنی باید این ادبیات غنی می‌شد، باید منبسط می‌شد. ازش می‌تونید تعبیر کنید به روشنفکری دینی یا گفتمان عقلانیت اسلامی یا هر تعبیر دیگری که دوست دارید. موضوع بحث بنده کالبد شکافی این مفهوم و گفتمان از دیدگاه آقای مطهری است. اونایی که از این به بعد من عرض می‌کنم مضموناً یا تعبیراً دیدگاه ایشون هست در این باب، الا اونجایی که به وضوح خب معلوم میشه جملاتی است که دیدگاه خود بنده رو بیان میکنه. و اینجا هم عرض میکنم امیدوارم فرصتی هم باشه در یک جلسه دیگری باز در همین حسینی ارشاد در سالگرد یا به مناسبت مرحوم شریعتی تئوری ایشون رو هم در باب آسیب‌های اسلام شناسی معاصر به بحث بگذاریم. این هم یک ضرورت علمی است تا بعضی تفاوت‌ها روشن بشه و بعضی سوء تفاهم‌ها هم احیاناً حل بشه، و هم یک ضرورت اخلاقی است. بالاخره نسل ما بخش‌هایی از احساس و عقل و اندیشه و حساسیت‌هاشو از استاد مطهری، بخشایش رو از دکتر علی شریعتی، بخشایش رو از دیگران و دیگران گرفته، و ما هنوز واقعا از لحاظ اخلاقی، یعنی حتی اگر یک بحث رو یه عرصه رو عرصه یه بحث معرفتی بدانیم که اونجا باید دقیق بود، باید دقیق بود، اونجا انصاف لازم است نه ترحم و احساسات. اما یه عرصه دیگری هم داریم به نام عرصه تعهد اخلاقی به کسانی که تلاش کردند و ما نسل ما به هر دلیلی مدیون اونها هستند. و از این لحاظ دوم به نظر من برای مطهری و شریعتی، برای هر دوشون تو قلب ما جا هست، و بنده شخصا واقعا نمیتونم از این لحاظ اینها رو از هم تفکیک بکنم، علی رغم تفاوتایی که وجود داره، نقشایی دارن، گرچه سطح نقشها و نوع نقشها متفاوت بوده. استاد شهید آیت الله مطهری رضوان الله علیه که از جهاتی باید تئوریسین این جمهوری دانسته شدن و باید دانسته بشن، و من معتقدم بسیاری از ایده‌های قابل تبدیل به برنامه حکومتی هنوز در آثار ایشون هست که متأ چون کلیشه‌ای و رسمی با ایشون برخورد میشه و یه مرتبه تمام رسانه‌ها رو ایشون زوم میکنن و بعد فراموش میشه، این دیدگاه‌های فکری ایشون وسط مقفول مونده و مظلوم مونده. من عقیده دارم هنوز راه حل‌هایی برای جمهوری اسلامی در عرصه اقتصادی، سیاسی، سیاست خارجی، حتی مباحث فرهنگی، اخلاقی و تربیتی تو جامعه هست واقعا. نمیگم تقلید کنیم از آقای مطهری، هر چه آقای مطهری میگه باید مقلدانه عمل کرد، میگم توجه بکنیم یک دهم اون مقداری که نام ایشون برده میشه و تجلیل اسمی از ایشون میشه به دیدگاه و پیشنهادهای ایشون که حتی در دوره قبل از انقلاب طرح شده و امروز قابل اجراست توجه بشه. من میتونم نام ببرم بعضی از سیاست‌های جاری در 27-8 سال گذشته رو که کاملا در تضاد با دیدگاه های مطهری تو عرصه های مختلف اجرا شده و میشه و کسی توجه هم نداره. در باب عقل‌گرایی اسلامی معاصر و روشنفکری دینی، شهید مطهری از دو بعد با جناحین خودشون وارد بحث شده، از یک طرف با روحانیت و از یک طرف با روشنفکران مسلمان در جامعه. میشه این مخاطبه انتقادی با دو طرف رو به نوعی تلاش آقای مطهری برای مرزبندی تئوریک با دو جریان، یک جریانی بین روحانیت که به تغییر عالم کم توجه بوده و هست، و یک جریان در بین روشنفکران مسلمان که به ثبات جوهر دین کم توجه بودن و هستند، تعبیر کرد. و من مجبور بودم از هر نمونه، از هر دو نمونه ای رو اینجا بیارم، برای اینکه هر کدوم در تبیین موضع ایشون در اون مورد دیگه مؤثره، تا در وقتی ایشون نقد روشن فکری میکنه گمان تهجر در موردش نره، و وقتی داره نقد روحانیت میکنه گمان ضدیت با اصل روحانیت در مورد ایشون نره، چون هر دو اتهام به ایشون زده شده در زمان حیاتش. و این عزت و احترامی که آقای مطهری بعد از شهادتش پیدا کرده، دوستان نسل جدید بدونن که در زمان حیاتش مطلقا ایشان چنین عزت و احترامی رو نداشت و بلکه خلافش بود، هم در بین روحانیت هم در بین بخش‌هایی از روشنفکران مسلمان. یک، اون در گفتگو با روحانیت و حوزه‌ها، که من اولی رو بگم چون بعد به تفصیل بیشتری میخوام به مسئله روشنفکری اسلامی بپردازم، باید این رو اول مقدم بدارم. در گفتگو با روحانیت و حوزه ها و حاملان تاریخی سنت فرهنگ اسلامی، ایشون نکاتی دارن که من نمیخوام وارد بحث بشم، دوستان به آثار ایشون رجوع بکنن، بحث آسیب شناسی روحانیت و نقد حوزه با لحن بسیار جدی که من به اون متعرض نمیشم، فقط به یک اشاره میکنم برای اینکه روشن بشه. لب این گفتگو اینه که ایشون شعار حذف کلی روحانیت یا طرح اسلام منهای میراث فرهنگی اسلام رو قبول نداره و نداریم، ولی از طرفی روحانیت موجود رو و فقه موجود رو و نظام آموزش و پرورش و تبلیغ حوزه رو ایشون قبول نداشت، یعنی منتقد بود. نظام مالی حوزه رو مورد نقد جدی قرار داده و معتقد بود که نه شعار اسلام منهای روحانیت و نه شعار اسلام به علاوه روحانیت موجود روحانیت موجود در اون دوره و حوزه موجود در اون دوره، بلکه شعار ایشون اسلام به علاوه روحانیت اصلاح شده بود. نه اسلام منهای روحانیت، نه اسلام به علاوه مطلق روحانیت، اسلام به علاوه روحانیت اصلاح شده. این شعار آقای مطهری است. عبارت اصلاح حوزه رو و اصلاحات در حوزه رو تقریبا بسیاری از ما و نسل ما برای اولین بار از امام و تفصیلش رو بعد از شهید مطهری شنیدیم. ادعی میگفتن که البته اون زمان ادعی میگفتن اصلاح روحانیت، هنوزم میگن، منظورشون حذف روحانیت بود. ایشون اون جریان و اون فکر رو خطرناک میدونست و ولی خودش در نقد حوزه و روحانیت تعابیر بسیار تندی داره. بنده واقعا الان جرئت نمیکنم هنوز بعضی از تعابیر آقای مطهری رو ذکر بکنم و تکرار بکنم راجع به روحانیت، و بسیاری از ما خلاف مصلحت میدونیم که اینا رو تکرار کنیم. حتی ایشون به صراحت میپرسید که چرا حوزه محدود در فقه شده، چرا فقه تقلیدی و تکراری شده، چرا اجتهاد از رونق افتاده، چرا طلبه‌ها درست و جامع تربیت نمیشن، چرا نمیتونن وظایف علمی تبلیغی و معنوی خودشون رو در سطح جامعه و در سطح جهان درست انجام بدن. البته حوزه فعلی با حوزه 30-40 سال قبلی که ایشون دید و نقد میکنه تفاوت‌های جدی واقعا کرده و در مسیر بعضی از پیشنهادات ایشون جلو اومده، ولی بخش مهمی از اشکالات ایشون هم همچنان باقی است. تعابیری دارن آقای مطهری، شهید مطهری، شهید بهشتی و مرحوم آقای طباطبایی در مثلا رساله مرجعیت و روحانیت در زمان فوت مرحوم آیت الله آقای بروجردی. شما برید خودتون این تعابیر رو ببینید. عباراتی است که 40-50 سال پیش نوشته شده، بسیار تند و بسیار مهم. من مثلا آقای مطهری اونجا می‌فرمان که چرا افراد بیکار و مزاحم و علف هرزه در محیط مقدس روحانیت زیاد است، به طوری که یک زعیم روحانی مجبور می شود برای آب دادن به یک گل خارها و علف هرزه ها را هم آب بدهد. چرا میان ما روحانیون یعنی سکوت و سکون و مردوشی بر حریت و تحرک و زنده صفتی ترجیح دارد؟ چرا هر کس بخواهد مقام و موقع خود را حفظ کند ناچار است زبان در کام کشد و سکوت کند؟ چرا برنامه تحصیلی ما مطابق احتیاجات جامعه اسلامی تنظیم نمی شود؟ چرا تألیف و نشریه و مجله به قدر کافی نداریم؟ چرا بازار عناوین و جست و قیافه و آراستن هیکل در میان ما اینقدر رایج است و روز به روز مع الاسف زیادتر و رایج‌تر می شود؟ چه رمزی در کار است که زعماء صالح و روشنفکر ما، همین که در رأس کارها قرار می گیرند، قدرت و جرأت اصلاح از آنها سلب می شود و مثل این است که اندیشه های قبلی خود را فراموش می کنند و از این قبیل تعابیر. و ایشون میدونید اصلا عملا هم وارد این عرصه شد و استکاک های پیدا کرد. یعنی یکیش درگیری ایشون با مرحوم آیت الله بروجردی بود، با اینکه ایشون مرجع واقعا روشن اندیش و معنوی و مؤثری بودن در رشد حوزه، و در این حال سر مسئله اصلاح حوزه یکی از استکاک هایی که پیش آمد که باعث که بی تأثیر نبوده ظاهرا در هجرت ایشون از قم به تهران، همین مسئله اصلاح حوزه بوده که حتی توی مطالبی من خوندم یه وقت ایشون نامه‌ای که آقای مطهری، شهید مطهری می‌نویسن برای مرحوم آیت الله بروجردی برای توضیحی که دیدگاه من راجع به اصلاح حوزه چیه و مثلا سوء تفاهم نشه، ایشون می‌بره بده به آقای بروجردی. آقای بروجردی قبول نمی‌کنن، حتی حاضر نمی‌شن نامه رو ببینن. در این حد فضا اینطور بوده، زمینه که مرحوم آیت الله بروجردی یک مرجع واقعا روشن اندیشی بودن. یه اشکالات ایشون به نظام مالی حوزه، به طرز مدیریت وجوهات شرعی، به مدیریت آموزش و پژوهش در حوزه میکنه، به اینکه محیط حوزه محیط صفا و خلوص و معنویت هست، روح حاکم در حوزه روح ایمانی، روح زهد و قناعت هست و طلبه رابطه عاطفی با استاد داره، دنبال مدرک نیست، رشد علمی در حوزه به طور طبیعی ناشی از علم و تقواست و تقلب در اون مشکله، ولی در این حال نواقصی داره در گزینش طلبه، در نظارت بر اخلاق طلبه ها، رشد درسیشون و چه و چه، تا مسئله ارتزاق اونها، تا عوامزدگی روحانیت، خطر ارائه عوامانه از دین و توجه دادن به دو تا خطر، یکیش سطحی و عوامانه و محدود موندن و بی‌نظم بودن روحانیت، و یکی خطر دولتی شدنش، که حالا این مسئله مدرکی شدن و اینا هم یه مقداری بعد از انقلاب متاسفانه اضافه شد. یعنی حوزه آمد یه مقداری اصلاحات بکنه و کرد، ولی که یه آفاتی هم سراغش آمده متاسفانه. روح مدرک گرایی که در حوزه های ما نبود از این جهت متاسفانه در حوزه در بخشی پیدا شد و ایشون اصلا با کپی برداری از دانشگاه در حوزه موافق نبود، اما با اصلاح حوزه موافق بود. یه عبارتی هم حالا باز به من آخرین نمونه از ایشون من عرض بکنم، اینو عرض بکنم از باب اینکه اصلا روشنفکری دینی مفهومی است که به موازات روحانیت مطرح میشه. یعنی اگر چیزی به نام روحانیت و نهاد به قول آقایون نهاد سنتی تعریف دین وجود نداشت، یک مفهومی در به موازاتش به نام روشنفکری دینی مطرح نمیشد. لذا برای تبیین دیدگاهشون در مورد روشنفکری دینی است که من ابتدا بعد نظرات ایشون رو در باب حوزه و روحانیت عرض کردم که بعد وارد اون بخش دوم میشه. ایشون میگن که من از 20 سال پیش که استقلال فکری پیدا کردم نسبت به روحانیت یک طرفدار منتقد بودم، یعنی طرفدار جدی اصل روحانیت و در این حال منتقد به روحانیت بوده و هستم، طرفدار و مدافع جدی این اساسم. بعد میگه ایشون افتخار اصلی خودم رو روحانی بودن میدونم، شریفترین افراد رو در طبقه روحانیت من دیدم، من روحانیت رو وارث نسبی فرهنگ اسلام میدونم و خودم رو خوشچین این خرمن میدانم و معتقدم این مکتب و روحانیت باید بمانه و هیچ چیز دیگه هم جاشو نمیتونه بگیره. یعنی فکر نکنیم، حتی چون جایی تصریح میکنه که اگه کسی فکر کنه به خاطر اشکالات حوزه و روحانیت راه حلش حذف روحانیته و اینکه یه نهادی به نام روشنفکری دینی بیاد کار روحانیت رو انجام بده، ایشون میگه حتی این روشنفکری دینی هرچه هم صادق و مخلص باشه و واقعا درد دینم داشته باشه این کار رو نمیتونه بکنه و 100 سال نخواهد گذشت الا اینکه همون بلایی که بر سر مسیحیت و انجیل آمد بر سر اسلام و قرآن خواهد آمد. بنابراین ضرورت داره بقای روحانیت و حفاظت از این نهاد، منتها با اصلاحش. ایشون میگه که من با هر گونه جبهه بندی در برابر اساس روحانیت مخالفم، تز اسلام منهای روحانیت رو یک تز استعماری میدانم، در این حال منتقد نسبت به روحانیتم و معتقدم جدا باید در روحانیت اصلاحاتی صورت گیرد. افراد نالایقی که این لباس مقدس را پوشیده اند فراوانند، نباید کورکورانه تسلیم افرادی شد که به غلط این لباس مقدس را پوشیدند و بیش از روحانیون واقعی هم سنگ روحانیت را به سینه میزنند. و گفته ها و نوشته های من در 20 سال گذشته همه بر محور دو اصل طرفداری و انتقاد از روحانیت بوده است. این خلاصه دیدگاه ایشونه که باید از روحانیون واقعی استفاده کرد و لزوما در برابر کسانی که فقط به لباس روحانیت متلبسند و از مزایای اجتماعی آن استفاده میکنند ولی از علم و تقوا که ملاک روحانیت است بی بهره اند سخت باید مقاومت کرد. این ایده ایشون راجع به روحانیت، این طرف، این یک طرف ماجرا. خلاصش این شد که بعد تا برای همین حسینی ارشاد هم ایشون یه فهرستی از علما رو پیشنهاد میکنه که اینا به عنوان شورای علمی و ناظر بر فعالیت فرهنگی که اینجا انجام میشن پیشنهاد میکنه که اینا باشن، که حالا بعد مسائلی هست تو که من نمیخوام الان وارد اونها بشم. پیشنهاد مشخص ایشون هم راجع در باب اصلاح حوزه اینه که باز میگن که بقای روحانیت و موجودیت اسلام بسته به اینه که خود زعماء دین وارد عمل بشن و رهبری و ابتکارات رو در اصلاحات عمیق در دست بگیرن، نگذارن مخالفین دین و روحانیت زمام اصلاح حوزه و روحانیت رو در دست بگیرن. و اگر خود روحانیت وارد این اصلاح نشه زمام اصلاح به دست مخالفین خواهد افتاد، نمیشه جلوشو گرفت. و این نکته جالبه، ایشون میگه نمیتونی هم خودتون اصلاحات نکنید هم بگید کسی دیگری اصلاحات نخواهد کرد، اگر خودتون نکنید دیگران به طور قهری وارد این قضیه خواهند شد و علی رغم میل شما نتیجه گرفته خواهد شد. ایشون میگه باید خود ما ابتکارات رو و اصلاح عمیق رو در به دست بگیریم، نسل جدید را و شرایط تاریخی جدید کشور رو باید بشناسیم. یه نسل جدیدی اومده با یه آموزش‌ها و مفاهیم و ادبیات متفاوتی و باید بجنبیم. این تعبیرشون اینه، میگه اگر روحانیت ما هرچه زودتر نجنبد و گریبان خود را از چنگال عوام خلاص نکند و قوای خود را جمع جور نکنه و روشن بینانه گام برندارد، خطر بزرگی از ناحیه رجال اصلاح طلب بی علاقه به دیانت متوجهش خواهد شد. امروز این ملت تشنه اصلاحات نابسامانی ها یعنی در امر فرهنگ و روحانیت است و فردا تشنه تر خواهد شد. دقت کنید به این عبارات، 40 سال پیش این حرفا گفته شده قبل از انقلاب. امروز این ملت تشنه اصلاحات نابسامانی هاست و فردا تشنه تر خواهد شد ملتی است که نسبت به سایر ملل احساس عقب افتادگی میکند و عجله دارد که به آنها برسد، و از طرفی هم مدعیان اصلاح طلبی که بسیاری از آنها علاقه به دیانت ندارند زیادند و در کمین احساسات نو و بلند نسل امروز ایرانند. اگر اسلام و روحانیت خود به این خواسته ها و احساسات بلند این ملت پاسخ مثبت ندهد، پاسخ مثبت و به موقع نده، به سوی قبله های دیگری خواهند رفت. و فکر کنید که آیا اگر سنگر اصلاحات را این افراد اشغال کنند، موجودیت اسلام و روحانیت به خطر نخواهد افتاد؟ بعدم ایشون میگه البته من به روحانیت امیدوارم، برای اینکه زنده ترین دستگاه میدونم. روحانیت مشکل داره اما قدرت بازسازی خودش رو هم داره، فقط یه مقدار قل و زنجیر بهش بسته شده که باید اون رو باز بکنه. پس این بخش اول که برای ایجاد گفتمان معاصر اسلامی و عقلانیت دینی، ایشون وارد یه گفتگوی جدی شده با روحانیت و معترضه به روش تبیین دین در به طور که مرسوم بود در حوزه و روحانیت. ایشون منتقد بود و معتقد بود اینا کافی و قانع کننده نیست، باید کاری کرد. اما چه باید کرد؟ باز ایشون توضیح میده که حوزه و روحانیت یه درخت آفت زده است، باید آفت زدایی و اصلاح بشه، نه اینکه از ریشه درش بیاریم. و تصریح میکنه که من پیشنهاد نمیکنم چیزی به نام روشنفکری دینی به جای روحانیت مرجع فکر دینی در جامعه بشه. ضمن اینکه روشنفکری دینی رو هم ایشون بتونه کامل رد نمیکنه، حتی تایید میکنه. من حالا عبارت ایشون راجع به روشنفکری دینی رو میخونم که برخلاف اون چه که مشهور گاهی شده، ایشون کاملا خوشبینه به مسئله روشنفکری دینی، منتها به شرطها و شروطها، که شرایطی که میذاره کاملا شرایط منطقی و اخلاقی است، شرایط معرفتی است، نه شرایط متعصبانه صنفی که چون ما آخوندیم شما آخوند نیستید، اینجور مسائل نیست. یک استدلال کاملا معرفتی و منطقی ایشون داره برای مسئله. و در حول و حوش پیروزی انقلاب ایشون سخنرانی داره راجع به روحانیت توی پیرامون انقلاب اسلامی به نظر منتشر شده، و اونم من خواهش میکنم بهش رجوع بکنن دوستان و تصمیم گیران تو مسائل حوزه و دانشگاه. اصلا ایشون مثل که امروز داره صحبت میکنه، و این از یه طرف معلوم میشه ما بعد از 30 سال هنوز مثل که از جهات جلو نیومدیم. من واقعا متاسفم الان گاهی آثاری که در دهه 40 و 50 تولید شده، بعضی کتاب‌ها و سخنرانی‌هایی که در ایران، در مشهد، تهران، قم، جای دیگه بوده و از جمله در همین حسینی ارشاد، من نگاه می‌کنم می‌بینم ما به طور کمی خیلی جلو رفتیم گسترش در سطح، ولی واقعاً بعضی بحث‌هایی که اون روزا شده از بحث‌هایی که امروز داره میشه تو عرصه فرهنگی دینی خیلی عمیق‌تر بوده، و این واقعاً باعث تأسفه. یعنی سطح بحث‌های ما در خیلی از عرصه‌ها از 30-40 سال پیش بالاتر نیامده، پایین‌تر اومده. بعضی مسائلی که اونجا جز بدیهیات شده بود دوباره زیر سوال رفته. این عقبگرده، باید این به نظر من اینم خودش ریشه یابی و آسیب شناسی بشه. ایشون اونجا میگه که پیشنهاد میکنه کرسی های فعال دائمی بحث و مناظره و نظریه پردازی باید راه بیفته در حوزه برای گفتگوهای اجتهادی در فقه و کلام و اخلاق و اقتصاد و تاریخ و جامعه شناسی و تعلیم و تربیت و تفسیر و حدیث و علوم سیاسی و روانشناسی و چه و چه و چه. و میگه ما در همه این عرصه ها مجتهد میخواییم. این تعبیر مجتهد که فقط تو فقه به کار میره، در همه عرصه هایشون به کار میره. میگه ما تو فلسفه تاریخ مجتهد میخواییم، مجتهد اسلامی، تو فلسفه اخلاق میخواییم و چه و چه، و الا در تبیین معارف اسلامی و دفاع از ارزش‌ها و احکام اسلام مشکلات بسیار جدی خواهیم داشت و شکست خواهیم خورد. اما بخش دوم در گفتگو با روشنفکران مسلمان. پس تا حالا دیدگاه ایشون نسبت به تحجر مذهبی، نسبت به انتقاد از نهاد سنتی تبلیغ دین، نسبت به روحانیت ناروشن شد. زبان بسیار تندیه، من تازه بعضی عبارات ایشون رو نیاوردم، میترسم برای که سوء تفاهم بشه. فقط یک کلمه بشه به شما بگم، هیچ کس عباراتی تندتر از عبارات آقای مطهری یا شهید بهشتی تو همون کتاب مرجعیت و روحانیت من ندیدم به کار ببره. کسانی که طرف داره رشد حوزه و اصلاح حوزه، بله اونا که مخالفن تعبیر تندتر و بی مبنا به کار بردن. اما در گفتگو با روشنفکران مسلمان هم ایشون یه جبهه فکری باز میکنه، و اینو من میخوام توضیح بدم بعضی مختصاتشو که از جمله ایشون چه معیارهایی رو با وسواس تعقیب میکنه، و به خاطر همین صراحت و دقتش هم بالاخره به شهادت میرسه. ایشون اولا نسبت به پدیده جدیدی که در اون دهه ها کم کم در ایران به وجود می آمده به نام روشنفکری دینی، علل اصول بدبین نبوده، خوشبین، البته حساسیت داشته به شرط و شروطی که حالا عرض میکنم. من فقط یه عبارت از ایشون رو که دیدگاهشون رو نشون میده عرض بکنم. ظاهرا در نامه ایه به باز متولیان همین حسینی ارشاد، به مرحوم همایون یا کسی دیگه الان من یادم نیست اینجا چون ننوشته، فقط عبارتشون رو عرض میکنم. ایشون میگه که تعابیرشون رو که عرض کردم خوشبینانه است ببینیم، میگن که در حال حاضر خوشبختانه طبقه این نوع به وجود آمدند که از یک طرف در فرهنگ جدید غربی پرورش یافتند، با مفاهیم جدید مدرن غرب و دنیا آشنا هستند، و از طرف دیگر مطالعات و علایق اسلامی دارند و اسلام را با معیارهای جدید عرضه می کنند و طبعا مورد استقبال نسل جوان که بالفطر مسلمانند و از طرفی مجذوب معیارهای غربی هستند قرار می گیرند. به نسل جوان هم خوشبینه که اینا میگه بالفطر مسلمانند، هم در این حال واقعبینه که اینا بالاخره تحت تأثیر معیارهای غربی هستند، همینطور که در دوران ما هم باز همینطوره. الان ایشون میگه درباره این طبقه یعنی روشنفکر دینی که در حال تکثیر و افزایشند، تحصیل کردگان مسلمان، نیز نظریاتی افراطی و تفریطی ابراز میشوند. میگه من نه افراط رو قبول دارم که اینا رو بگیم بشن اینا مرجع فکر دینی به جای کل حوزه و روحانیت، چون نگاهشون به اسلام تخصصی و عمیق نیست، و نه دیدگاه از اون طرف افراطی که آقا روشنفکر دینی که حوزه نبوده، درس حوزه نخونده، اینا همشون از بیخ مشکل دارن، همه التقاطیان، همه سوء نیت دارن، همه منحرفن، همه میخوان از اسلام استفاده ابزاری بکنن، همه میخوان به ریاست برسن به اسم دین. این نگاه هم نگاه غلطی است. با افراط و تفریط له و علیه این پدیده جدید مخالفم و معتقدم به تعادل و اعتدال. میگه مکرر نظر مرا در این موضوع خواستند، بنده لازم میدونم نظر خود را درباره این موضوع از نظر روابط حسینیه، حسینیه ارشاد، با این طبقه یعنی روشنفکر دینی ابراز کنم، چون این طبقه امروز یک مسئله مهم اجتماعی است. من با استفاده از این طبقه موافقم، اما موافق مشروط، شرطی هم که میگذاره شرط معرفتیه. ایشون میگه در گذشته هم مؤسسه حسینی ارشاد با پیشنهاد و موافقت این جانب از وجود این طبقه استفاده کرده است. حتی خود ایشون دوستان میدونید که پیشگام بود در دعوت از بسیاری از روشنفکران مسلمان و حتی مرحوم دکتر شریعتی که در واقع دعوتگر اصلی و مصر بر بوده بود که ایشون بیاد اینجا، و مرحوم استاد محمد تقی شریعتی که حالا بنده ما مشهدی ها بیشتر اینا رو میشناسیم، آقای شریعتی، مرحوم محمد تقی شریعتی یه مقداری واقعا ناشناخته مونده توی نسل جدید انقلاب. ایشون یه آدمی بود تمام وجودش سوز دین و اخلاق تو جامعه، مبارزه با بهائیت، مبارزه با توده‌ای ها و کمونیست ها، مبارزه با اشکالاتی که به دین میشد از موضع غربی، و یه پیرمرد مریض نحیف که با تمام وجود واقعا میسوخت. حالا بنده خودم سن من کم بود ولی کاملا شاهد فعالیت های ایشون، چون روابط پدر ما با اینا برقرار بود و اینا، تو جلسات اینا میدیدم ایشون چقدر دلسوزه، و شهید مطهری هم نسبت به ایشون کاملا مؤدبانه و با احترام همیشه صحبت میکنه، و خود مرحوم دکتر شریعتی تمام اینا رو، خب آقای مطهری در واقع نقش داشت داره که اینا بیان به حسینیه و وارد گفتگو بشن، و در این مواردی که انتقاداتی میشد به مرحوم دکتر شریعتی، به مرحوم دکتر، آقای مطهری مدافع بود، یعنی دفاع میکرد. مثلا مرحوم رفیعی قزوینی و بعضی از اساتید بزرگ، اساتید فلسفه اینا، خب انتقاداتی میکردن، بحثایی داشتن، حتی در مطالب آقای مطهری هست که ایشون دفاع میکنه، میگه منم واردم، منم حساسم، توجه دارم. در این حال اینا فوایدی است که باید به این فواید رو هم توجه داشت، و دیدگاه آقای مطهری دیدگاه دفعی نبوده، این مسلمه، لااقل در مراحل آغاز این مباحث تا بعد که مسائل پیش میاد. ایشون میگه این طبقه روشنفکر دینی میتوانند حلقه ارتباط فرهنگ غربی و فرهنگ اسلامی باشند، کمک کنند به نشر فرهنگ اسلامی و بروز شدن این فرهنگ، ولی مشروط به این که برنامه هایی که به وسیله این طبقه اجرا می شود تحت نظارت افرادی باشد که به طور تخصصی با فرهنگ اسلامی آشنا باشند و در علوم اسلامی تخصص یافته باشند، و اگر این نظارت به طور دقیق نباشد واقعشون میگن که آسیب هایی به وجود میاد که خب دیدیم به وجودم آمد، که یکی از قربانیانش خود شهید مطهری بود، از آن کسانی که ایشون رو ترور کردن، اعلامیه‌هایی که پخش کردن موقعی که ایشون شهید شدن تو منطقه همه با همین ادبیات‌های به اصطلاح روشنفکری دینی مطرح می‌شد، در حالی که خب نه روشنفکری بود و نه دینی. اینم اصل نگاه ایشون به مقوله روشنفکری دینی مثبت، ولی توجهات میدن تا روشنفکری، این روشنفکری حقیقتا دینی بماند، تبدیل نشه به یک گفتمان انتقالی برای ترویج گفتمانهای مارکسیستی، لیبرالیستی، پوزیتیویستی، اگزیستانسیالیستی و سایر این گفتمانها منتها با ادبیات دینی بین بچه مسلمانها. روشنفکری دوره گذار، روشنفکران لائیک در غرب میگن روشنفکری دینی روشنفکری دوره گذار است، یعنی گذار از تفکر دینی سنتی به تفکر مدرن سکولار، تفکر غربی. میگن روشن کاری در این مرحله از روشنفکر لائیک، در این مرحله کاری از روشنفکر مذهبی برمیاد که از روشنفکر لائیک بر نمیاد، و اون کار اینه که مفاهیم لائیک رو، مفاهیم غیر دینی رو با ادبیات مذهبی در جامعه مذهبی جا انداختن و توجیه کردن. این نکته که آقای مطهری هم بهش اشاره داره و روش حساس. در این حال ایشون تمام روشنفکری دینی رو متهم نمیکنه که اینا همه دنبال یه همچین پروژه ای هم. معتقد است که تحت این عنوان دو تا پروژه تعقیب میشه، باید اینا از هم تفکیک بشه. یکی اون پروژه که روشنفکری دوره گذاره، یعنی مفاهیم غیر اسلامی و ضد اسلامی، ایدئولوژی های ضد اسلامی رو با ادبیات مذهبی تبلیغ میکنه، حساسیت ها رو کم میکنه، مرزهای عقیدتی رو بر میداره، مفاهیم رو با هم ترکیب میکنه به روش غیر علمی برای فریب افکار عمومی، برای یارگیری تو جامعه مذهبی، برای توجیه مذهبی یک روند غیر دینی. اما یک پروژه دومی هم به نام روشنفکری دینی وجود داره که ایشون بهش احترام میگذاره و اصلا خودش رو جزء این جریان میدونه، در این حال که جزء روحانیت میدونه و معتقده که اینا قابل جمع با هم، و در مورد خود ایشون که یقینا به بالاترین بعد جمع شده ای دوتا مفهوم، یعنی ایشون یه روحانی است و در اینا روشنفکر دینی است. اون پروژه دوم اینه که با توجه به سوالات زمانه، حساسیت ها، ذهنیت ها و ذهن و زبان جامعه، بایستی شما غنی‌سازی بکنی ادبیات و فرهنگ دینی رو به تناسب ظرفیت عقلی و نیازها و پرسش‌های این دوران. نگه ما گفتیم و رفتیم. وقتی حرف از دین میزنی بگو گفتیم تا بشنوند و مسیر جامعه و مسیر افراد در عرصه‌های مختلف درست تبیین بشه و اصلاح بشه. وقتی ایشون چند تا آسیب شناسی اینجا میکنه، اینا من خواهش میکنم بهش دوستان توجه بکنن. اصل بحث من اینه، توضیح هم نمیدم، فقط عنواناشو میگم رد میشم، و باید هم مورد توجه روحانیت، هم مورد توجه روشنفکران مسلمانی که وارد عرصه بحث دینی میشن یا بحث از دین میشن باید باشه. یک، البته من حدود 10-15 عنوان از تو بحثای ایشون استخراج کردم و یادداشت کردم، فقط من به 4-5 تاش اینجا اشاره میکنم که دیگه فرصت بیشتری اونها میطلبه. یک، اون به شرط ها و شروط هایی که ایشون میگه از جمله اون شرط ها ایناست و تفکیک بین اون دو پروژه که هر دو به نام روشنفکری دینی انجام میشه. یکیش ایشون قبول داره و یکیش رو به شدت نسبت بهش حساسه، عکس العمل نشون داده. یک، اسلام سوژه بحث نیست بلکه موضوع شناخت است. بنابراین باید با روش‌های معرفتی و استنادی راجع به اسلام یا از جانب اسلام سخن گفت. یعنی یه شرط مهم در اسلام شناسی و در تئوری پردازی راجع به دین، دقت و امانت است در نسبت دادن چیزی به اسلام یا سلب کردن و نفی کردنش از اسلام. راجع به دین حرف زدن آدم رو روشنفکر دینی نمی کنه، بلکه از موضع دین روشنفکری کردنه که روشنفکر دینی رو به وجود میاره. با ادبیات اسلامی و الفاظ مذهبی حرف زدن کافی نیست، مضامین بحث باید قابل استناد باشن به متن اسلام، یعنی به کتاب و سنت، کتاب و سنت قطعی، چه به نام روحانی چه به نام روشنفکر. هر کس حرف میزنه از دین یا راجع به دین باید استدلال عقلی یا نقلی براش داشته باشه، باید بتونه درست روشن کنه که چرا من این دیدگاه رو دارم به دین نسبت میدم یا از اون سلب میکنم. کافی نیست من علاقه دینی داشته باشم و راجع به دین بحث بکنم، کافی نیست، لازمه ولی کافی نیست. قشنگ حرف زدن کافی نیست، درست حرف زدن درست حرف زدن هم باید مراعات بشه. این یکی از نکاتی است که ایشون یکی از اون به شرطها و شروطها هاست در باب روشنفکری دینی. دو، میراث علمی فرهنگی صدها و هزاران متفکر اسلامی رو که در طول تاریخ در حوزه عقاید، اخلاق و احکام و علوم اسلامی فکر کردن، نظریه دادن، استدلال کردن، نباید اینا همه رو یه جا کیلویی به زبالدان تاریخ انداخت و گفت از اول. اینم منطقی نیست. یعنی بنده بیام یه مرتبه بگم آقا هر چی از اول اسلام تا به حال راجع به اسلام در مورد اسلام بحث کردن در فقه و فلسفه و تاریخ و کلام و حدیث و اینا همه‌شو بنزیم دور، من میخوام از صفر یه چیزی تازه‌ای بگم. البته نو پردازی و نو اندیشی اشکالی نداره، این که من میگم از نو میخوام یه چیزی تازه بگم به معنای برخورد حذفی، اینه که عرض میکنم اینه اون چیزی که غلطه برخورد حذفی است با میراث فرهنگ اسلامی، برخورد خشن حذفی که یه مرتبه بگی اینا همه از اعتبار و حجیت ساقطه چون مثلا کهنه است، چون قدیمی است، بگید از اول. منظورش این نیست که به همه اون چه که فقها و حکما و مفسرین و اصولیون و علما و اخلاق و اینا گفتن و نوشتن باید به اینا تعبد داشت. نه، اتفاقا نباید تعبد داشت. اجتهاد یعنی اجتهاد دینی، یعنی تعبد به منابع اصلی دین و عدم تعبد به کل متفکران دینی که از اول تاریخ تا امروز آمدن هر چه هم بزرگ بودن. اگه ما بخوایم به اونا تعبد داشته باشیم، یعنی به کل فقها و فلاسفه و متکلمان و محدثین، اگه بخوایم به همه اونا ما تعبد داشته باشیم، این اجتهاد دیگه نیست. اما اگر بخوایم به اصل منابع دین تعبد نداشته باشیم، یعنی اونا رو مبنا و معیار و منبع تفکر دینی ندونیم و از یک طرف به تمام دستاورد فکری صدها و هزاران نابغه و متفکر در طول تاریخ اسلام که اونا هم حداقل مثل ما بودن دیگه، حداقل به اندازه ما دانش و عقل و دلسوزی داشتن، به همه اونا بی توجهی بکنیم بگیم همه سرتاپا مزخرفه و مزاحمه، اینم غلط. تعبد نسبت به فرهنگ اسلامی و علماء اسلام و تاریخ فرهنگ اسلامی نباید داشت، باید نقد کرد، باید کاست و افزود، ولی از بیخ نفی کردن کل تاریخ تفکر و فرهنگ اسلامی و حذف قرنها تفکر و استدلال از صدها نابغه و متفکر درجه یک، اونم یک کار منطقی و روشنفکرانه نیست. باید با آثار گذشتگان احترام بگذاریم، بخوانیم، در این حال نقد روشنفکرانه و مجتهدانه هم بکنیم با روش عقلی و نقلی با منابع اسلامی. به خصوص که خب همیشه هم یه عده‌ای بودن و هستن که اونا هم به اسم روشنفکر از یک طرف به فرهنگ مکتوب متفکرین اسلامی شدیداً حمله میکنن، نفی رادیکالیستی، برخورد خشن حذفی میکنن، همینا در برابر فرهنگ مکتوب غرب و در برابر متونی که از غرب ترجمه میشه خیلی مؤدب و متعبد و متواضعن و تسلیم مطلق و مترجمه معز تقدیس میکنن، ترجمه لفظ به لفظ میکنن. اینم روش علمی نیست. نه تعبد در برابر اون چه که تحت عنوان مفاهیم مدرن و ایدئولوژی ها و علوم اجتماعی از غرب ترجمه میشه، نه این تسلیم طلبی، نه اون خشونت. با همه چیز باید مواجهه علمی و انتقادی کرد به روش علمی و با اتکا به منابع اسلام، اگر روشنفکر اسلامی و مسلمان هستی. اگر روشنفکر غیر مسلمانی، احتیاجی به منابع اسلامی نیست. البته اینجا یه نکته دیگه هم هست که یه عده یک نوع نگاه انتقادی هم به اصطلاح علوم و فرهنگ اسلامی، سنت فرهنگی اسلامی بود که از این موضع نبود که کل اینا بی ارزشه و بندازیم دور، بلکه از این موضع شاید بود که اگر تمام توجهمون به مفاهیم ذهنی و تئوریک اسلام باشه، یعنی به فلسفه و کلام و فقه و چه و چه، اما یه چشم به واقعیات جامعه امروز نداشته باشیم و معلوم نشه که بالاخره اون مفاهیم و معارف به چه درد این جامعه و این مردم بخورن، از این جهت یه عده انتقاد میکردن البته از اون سنت گران و سنگین که به کار نیاید. حالا در مورد این به کار آمدن، کارآمدی سنت، که من عرض میکنم کارآمدی سنت هم دو تا معنا داره، یه معنا معنای درستی است که جوهر مفهوم اجتهاده، یه باز معناش هم یه معنای غلط دیگری است و اون برخورد پراگماتیستی و فایده گرایانه با مفاهیم دینی است که اون باز یک اشکال دیگه است که حالا بهش اشاره خواهم کرد.